جامعه شناسی و بعد دیگه حرفه‌ای در واقع مهارت‌های تخصصی اجرا.
دقیقاً الان ابعاد حرفه‌ای رو بعد از ابعاد فردی پیگیری کردیم، بعد ابعاد محتوایی که چه محتوایی رو اصلا تولید محتوا بتونه انجام بده، اطلاعات عمومیش چی باشه، هنرها رو بشناسه، هفت هنر خیلی مهمه شناخت ازشون، شما باشون کار دارید،
همینطوره.
ابعاد ارتباطاتی، جامعه شناختی، سازمانی و ابعاد فنی که کوچکترین بحث ماست. موقعی که وارد استودیو میشی دیگه باید اونجا رو لمس بکنی. من نمیتونم توی کتاب برای شما استودیو رو ترسیم بکنم مگر اینکه حالا تو این موارد خوب بشید و وارد عرصه اجرا بشید.
با چه عزیزانی گفتگو کردین؟
خیلی ها بودند، خیلی ها، چند نفری رو هم که دوست داشتیم نشده باشون صحبت، ولی اونایی که بودن جناب آقای علی درستکار، آقای احسان علی خانی، جناب آقای عادل فردوسی پور، آقای محمد رضا شهیدی فرد، آقای نیما کرمی، خانم ژیلا صادقی، عرضم استاد مسعود فروتن که ازشون نقل قول‌های اومده و از متخصصین آقای جعفری جلوه که از رؤسای سازمان بله. بودن و خانم زهره هاشمی، خیلی بزرگ توی مثلا حیطه روانشناسی، دکتر سید محسن فاطمی که با ایشون صحبت
بله.
کردیم.
کتاب از کجا میتونن تو نمایشگاه خریداری بکنن؟
آدرسش رو من الان دقیق نمی
نه فقط همین
قرفه انتشارات شهراب که انتشارات دانشگاهیه
در
و
سالن انتشارات دانشگاهی،
بله، ورودی 4 سالن 37.
بسیار عالی. کتاب مجری محبوب تألیف جناب آقای احمدی زاد که تحقیق بسیار تخصصی و گسترده‌ای هست، ما هم پیشنهاد میکنیم به علاقه مندان اجرا. خیلی متشکرم.
من سپاسگزارم از شما که از حیطه کتاب خیلی حمایت کردید و کتاب رو خریداری کردید با اینکه کتاب مال خودشون. متشکرم.
منم کتاب رو باید خرید، کتاب خوب رو باید خرید و خوب خوند. اینجا رادیو گفتگو، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. ویژه برنامه الف به بسم الله. آینده خواندنی است. نمایشگاه بین المللی کتاب رو از رادیو گفتگو بشنوید. آقای فروتنی، چند روز وقت نشد که ما از شما درباره کتاب‌های خودتون بپرسیم که کتابا رو معرفی بکنین، دوستان خریداری بکنن. میدونم زیاده، یه چند تاشو.
قصد خودنمایی ندارم.
برای علاقه مندان چند تا شما هست؟
من میشه گفت شاید کلمه آخرین بدم بیام آخرین کتاب، نه، کتابی که از من چاپ شده تو بازار هست، اسمش هست صندوقچه. این چندین قصه کوتاهه و بیشتر هست، نمیدونم هر کسی عزیز جون داره، یکی عمه شه، یکی خربوزه که شه، یکی زندایی شه، عزیز جونه. بعد این عزیز جون به نوعی خاله ما بود و واقعا عزیز جون بود و زندگی خاصی هم داشت این آدم، یعنی از بچگی تا بزرگیش همه حادثه ها خاص بود. و این مثلا بهتون بگم که این با مادر من با هم توی خونه زندگی میکردن، خواهر خونده مامان بود، مادر من میرفت مدرسه و این نمیتونست بره مدرسه، ولی این شعور رو داشت که بره هر روز اسکت مادر من بپرسه که چی یاد گرفتین امروز، اینطوری این سواد خواندن و نوشتن یاد گرفت. میدونین
خدا رحمتش،
آره، خدا واقعا رحمتشون کنه.
و این قصه جمع‌آوری شده به اسم عزیز جون.
نه من همین دیگه، از بنان یک برابی این تمام زندگی اینو نوشتم.
آره،
به زودی
انشالله، به زودی
میاد بیرون انشالله. خرداد دعوت میکنم که بیاین رونمایی رو شما بگردانی انشالله.
ای وای تش، حتما، با افتخار، با افتخار. اما بریم به بخش شما. سلام خانم نویسنده، که امروز یه مهمان خانم داریم.
60 ثانیه. سلام خانم نویسنده.
سلام خانم نویسنده. خانم قدسیه پایینی، شما سلام ملک بفهمید من سوالات رو مطرح کنم.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که امروز در خدمتون هستم و روز خوبی در کنار شما بودیم
انشاءالله. خانم قدسیه خانم، اسم کتابتون هست فادیا، درست گفتم؟
بله.
این اول بگین فادیا یعنی چی، بعد راجبش به ما توضیح بدین.
فادیا مؤنث فادی به معنای نجات یافته و نجات دهنده است.
خب این عربیه کلمه؟
بله.
بعد خود نجات دهنده و نجات یافته قشنگ تر از فادیا نیست؟
طولانی میشه و فادیا آهنگ زیبایی داره.
نه حالا من متقدم نجات یافته یا نجات دهنده یه دو کلمه حالا بعد بگذاریم از ماجرا. شما قصه رو برام تعریف کنین که راجبه چی نوشتین و شخصیت کسی خاصی آیا؟
بله، فادیا یکی از مدافعین حرم سپاه فاطمیون هستن که اسیر داعش میشن، 14 ماه اسیرن و بعد در تبادلی آزاد میشن.
آها.
و ماجرای شوره داستانه ایشون خیلی قشنگه. ایشون اعتیاد داشتن و فاطمیون افراد معتاد رو نمیپذیرفتن و خوابی میبینن که حضرت زینب ایشون رو دعوت میکنه به حرمشون و به خاطر همین پروسه بسیار سخت ترک اعتیاد رو طی میکنن تا بتونن وارد سپاه فاطمیون بشن.
زنده باد. شما چگونه با این شخصیت آشنا شدین و چگونه با چه کسایی صحبت کردین که قصه زندگی ایشون به دست شما بیاد؟
ایشون خاطرات خودنوشت خودشون رو بعد از اینکه برگشته بودن نوشته بودن با همون ادبیات ساده خودشون. من با ایشون صحبت کردم، با آقای ساسان فلاحور که یه مستندی از زندگی ایشون ساخته بودند و جنبندی اینها رسید به کتاب فادیا.
خانم لباسی شما سوال ندارین؟ حتما دارین.
بله بله. نام در واقع اصلیشون رو خواهش میکنم که
آقای سخی میرالله قلی هستند. بله. یکی از فاطمیونی که خب سالها از کودکی توی ایران بودن، همینجا بزرگ شدن و خب در سری اتفاقاتی متصل میشن به آقای ابو حامد و بعد با شهید سرزاده همراه میشن توی همون اولین عملیاتی که حضور دارن بسرور حلیل. ایشون اسیر داعش میشن و خب شرایط بسیار دشواری رو طی میکنن، به صورتی که در طول این 14 ماه جز نان خالی چیزی نمیخورنن و هر روز امکان کشته شدنشون وجود داشته، یعنی با یک اضطراب این چنینی زندگی کردند این مدت رو.
خانم نویسنده، چگونه شد که شما نویسنده شدین؟ کجا یاد گرفتین؟ چه جرقه ای زد به ذهنتون که فکر کردین میتونین بنویسین؟ بعد کجا رفتین یا آموختین؟
فکر میکنم یه پاسخ تکراری همه نویسنده هاست، از یک کودکی پرخوان و کتابخانه
انشاتون خوب بود و همیشه
بود و این همینجوری به یک جایی میرسه که آن چیزی که خوانده شده جاری میشه بر قلم. من اولین کتابم سال 92 منتشر شد و در طول این 10 سال تقریبا سال یک کتاب منتشر شده.
کتاباتون تو همین ماجرای زندگی نجات یافتگانه؟
رمان هست، خاطره داستانی هست، کتاب علمی هست، تقریبا توی انواع ژانرهای مختلف یه بخت آزمایی کردم.
من سوالی ندارم خانم لباسی.
بزرگواری، ممنونم. کتاب رونمایی میشه تا یک ساعت دیگه، درسته؟
بله.
در چه انتشاراتی؟
انتشارات روایت فتح.
انتشارات روایت فتح که همیشه کتاب‌های بسیار خوبی رو در حوزه در واقع زندگی شهدای گرانقدر، چه شهدای دفاع مقدس و چه شهدای مدافع حرم دارند. خیلی ممنون و متشکرم. به شما تبریک میگم که در این حوزه قلم زدید و نوشتید.
من هم بهتون تبریک میگم و با آرزوی موفقیت همراه خانم لباس‌حسینی با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خداحافظت.
روی خط 34
خانم بالاور، سلام و سلام. چه خبرها؟
سلام مجدد خدمت شما و همه کسانی که هر روز شنونده اخبار ما هستن.
بسیار عالی. بله، من یه نکته ای رو بگم، مادر بزرگوار خانم بالاور عزیزم اینجا هستن، بهشون سلام میکنم. خیلی هم خوش آمدین. بفرمایین خبرها رو شروع بکنین.
متشکرم. گذشته شلوغ ترین روز نمایشگاه کتاب تهران بوده که توی روز هفتم نمایشگاه کتاب به خاطر ازدحام جمعیت همه پارکینگ‌های مصلا بسته شده و مصلا تهران مملو از جمعیت کتاب دوستان و کتابخوانان شده. 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چهار شنبه 27 اردیبهشت ماه 1402 همزمان با 8مین روز از برگزاری خودش با اجرای 34 برنامه متنوع فرهنگی و ادبی میزبان علاقمندان به کتاب و علم هست. تهران رتبه اول کتابخانی را ندارد. علی رمضانی قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت تهران نسبت به جمعیت خودش از نظر کتاب و کتابخونی رتبه خوبی نداره. داوود فتحعلی بیگی: متاسفانه ناشرای کمی تو حوزه تئاتر سرمایه گذاری میکنن. داوود فتحعلی بیگی کارگردان و پژوهشگر پیشکسوت تئاتر گفت که به دلیل گرونی کاغذ و مخاطب عام نداشتن کتابهای هنرهای نمایشی متاسفانه ناشرای کمی توی این عرصه سرمایه گذاری میکنن. رئیس 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تشکیل کارگروه مشترک چاپ و نشر بین المللی ایران و تاجیکستان خبر داد که قرار تولیدات مشترک ایران با تاجیکستان و بهره‌مندی از تولید نشر ایران و بالعکس انجام بشه.
خیلی ممنون خانم برابر عزیز، تو این بخش باهاتون خداحافظی می‌کنیم. ان شاءالله بخش‌های بعدی در خدمتتون هستیم مثل همیشه، خبرهای خوب و جامع.
کتاب بازی
خوب گسر جان بفرمایین.
سلام به شما خانم لوسانی مهربون، همیشه
سلام
خندون.
به شما ممنونم
و شنونده های خوب رادیو گفتگو و بچه هایی که توی این مدت حسابی با هم دوست شدیم.
بله،
من کوثر نظری هستم. داستانی که امروز میخوام برای شما و شنوندگان بخونم اسمش هست راز چشمه سحرآمیز. نویسنده این داستان آقای احمد زحمتکش هست که انتشارات مداد سبز هم این کتاب رو برای گروه سنی کودکان و جوان منتشر کرده. اما بریم سراغ داستان راز چشمه سحرآمیز. یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری توی جنگل بزرگ خرگوش کنجکاو زندگی میکرد. یه روز خرگوش کنجکاو در حال دویدن و بازی کردن بود که به چشمه سحرآمیز رسید. خرگوش میخواست از آب چشمه بخوره که یه دفعه زنبور کوچیکی اومد کنار گوشش و گفت از این آب چشمه نخور دوست من، هر کی از آب چشمه بخوره قدش کوچیک میشه. اما خرگوش به حرف زنبور گوش نکرد و حسابی از آب چشمه خورد. خوردن از آب چشمه همون و کوچیک و کوچیکتر شدن خرگوش همون. خرگوش انقدر کوچیک شد که اندازش قد یه مورچه شد. خرگوش خیلی ناراحت شد و همینطور که بغض کرده بود از انبوره پرسید حالا چی کار کنم؟ خواهش میکنم به من کمک کن تو دوباره مثل قبلم بشم. زنبور گفت من که بهت گفتم از این آب چشمه نخور ولی تو گوش نکردی. خرگوش پرسید درست میگی، ببخشید، اما حالا کاریه که شده، حالا بگو چی کار کنم. زنبور گفت باید به کوه جادو بری تا راز چشمه رو کشف کنی. خرگوش هم قبول کرد و همراه زنبور با همراه افتادن و رفتن تا به کوه جادو رسیدن. خرگوش رو کرد به زنبور رو پرسید حالا باید چی کار کنم؟ زنبور گفت معلومه، باید جواب معمایی رو که روی کوه جادو نوشته پیدا کنی. خرگوش شروع به خوندن معما کرد. معمای اول این بود: آن چیز که گریه می کند اما چشم ندارد. خرگوش باهوش قصه ما نشست و فکر کرد و یه دفعه از جا پرید و داد زد: فهمیدم، اون ابر هست. با گفتن این حرف خرگوش، سنگی که معما روی اون نوشته شده بود کنار رفت و اونها با هم وارد راهروی بلند و طولانی شدند. انتهای راه رو اما بن‌بست بود و معمای دیگه روی دیوار نوشته شده بود و اما این بود: آن چیز که خودش جان ندارد ولی دنبال جاندار میگردد. خرگوش باز روی زمین نشست و فکر کرد و یه دفعه باز با فریاد گفت: فهمیدم، تفنگ. پاسخ معما تفنگه. با گفتن جواب معما، سنگ دوم هم کنار رفت و غاری در برابر خرگوش ظاهر شد. زنبور به خرگوش گفت: حالا باید داخل بشی. و خرگوش وارد غار شد و اونجا چشمه این دید که درست شبیه چشمه جادویی وسط جنگل بود. زنبور به خرگوش گفت: حالا باید از این آب بخوری تا به اندازه اولت برگردی. خرگوش این بار به حرف زنبور گوش کرد و با خوردن آب چشمه دوباره به اندازه اولش برگشت. بعد رو کرد به زنبور و حسابی به خاطر کمکاش ازش تشکر کرد. زنبور هم گفت: حالا راز چشمه رو فهمیدی دوست من؟ خرگوش هم با صدای بلند و خنده گفت: بله، من همون اول هم باید به تو اعتماد می کردم. چون به من گفتی از آب چشمه نخورم اما گوش ندادم، تو این درد سر افتادم. اما حالا یاد گرفتم که گوش دادم به حرف دوستم و اعتماد به اونها می تونه به من کمک کنه. راز چشمه سهرامیز هم اعتماد و اعتماد کردم بود. خب خانه لوسنی عزیز و شنونده های عزیز رادیو گفته و به ویژه بچه هایی که داستان امروز رو هم گوش کردم،
خیلی ممنونم. تو انقدر قشنگ میخونی که همه شنونده ها مطمئنم که با شوق گوش میکنن قصه های تو رو. خیلی ممنونم کوثر عزیزم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظت باشه. اینجا رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. و برنامه ما رو ببینید از ایران صدا. اما بخش سلام آقای نویسنده با جناب مسعود فروتن.
سلام آقای نویسنده.
سلام آقای نویسنده.
سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان. در خدمتون هستم.
آقای حمید بابایی، نویسنده معاصر. آقای بابایی، من خاک سفید شما رو دیدم و خوندم و کیف کردم. راجب خاک سفید اول صحبت کنیم با هم.
خاک سفید، یا البته دقیق‌تر بگم خاک سفید.
خاک سفید.
آره، خاک سفید محله‌ای که من توش به دنیا اومدم، بزرگ شدم، هنوزم اونجا دارم زندگی میکنم. یه محله‌ای بود که یه طرح ضربتی ناجا پیاده کرد و جمعش کردن. شما در جریانید. بعد من نشستم خورده روایتش نوشتم، بعد تبدیلش کردم به یه رمان، رمانش هم منتشر شد. و
چه عالی،
همون چه خوب شد بیادمون داد که خاک سفید. یعنی اصلا خود اون جایه بهش میگن خاک سفید، نمیگن خاک سفید.
آره، میگن خاک سفید.
خاک سفید. و کتاب دیگه ای نوشتی راجع به زندگی حضرت امام حسین علیه السلام که مثل که بیرون اومده، چاپ شده، منتشرش، اینا توضیح بده.
ای خدا بگم چیکارش نکنه اون کسی که این اطلاعات رو به شما داد.
چرا؟ ما جنشتیم که اطلاعات بگیریم و اطلاعات بدیم به مردم.
هنوز چاپ نشده، زیر چاپه. بله، یه رمان من بعد از خاک سفید، رمان 41 رو نوشتم که یه روایت عرفانی تاریخی داره، به آقا امام زمان ربط داره. بعد از اونم رودخانه مایی و ننگ رو نوشتم که یه رمان مستنده. و الان یه رمان نوشتم که بله، به عاشورا ربط داره ولی اصل ماجراش در مورد امام سجاده.
آها، یعنی شخصیت اصلی قصه امام سجاد علیه السلام.
نه، شخصیت اصلیش امیرالمومنین و همینطور آسید و شهداست، ولی در نهایت به امام سجاد میرسه. خودم نمیدونم چیکار کردم.
خب ما میخونیم میفهمیم چیکار کردی. نه
کلن رمان مذهبی شما بیشتر می نویسین؟
نه، من رمانام هم همشون اجتماعی هم. یعنی رمان هایی که روی کرد های مذهبی هم داشت.
یه بار دیگه اسم بر رمانات به غیرت خاک سفید؟
پیاده ناشراش هم بگم؟
بله، اصلا خاک سفید هم بگین انتشارش.
پیاده نشر مروارید، خاک سفید نشر نیماش، 41 نشر ساد.
41 راجع به چیه؟
41 داستان یه دونه در واقع مأمور نظمی است تو دوره حادثه گوهر شد. اونجا حضور داره، یه سری اتفاقات میفته.
چون این کتاب من خوندم، خواهش می‌کنم اجازه بدین من یه کوچولو دربارش صحبت بکنم، یه پرانتز باز بکنم. هم آقای فروتن کتاب پرفروشی بود بسیار، همین که کتاب صوتیشو آقای میرطاهر مظلومی خونده و خیلی درخشان، یعنی اصلا جزو واقعا کتاب صوتی‌هایی هستش که انقدر خوب خونده شده که آدم دوست داره که همیشه گوش کنه و اونم خیلی پرفروش بود. من خیلی به شما تبریک.
سلامت بشید. بعد از اونم که رودخانه ماهی و نهنگ سوره مهر. من بعد از تجربه 41 رفتم سراغ متون کهن، متون عرفانی، بعد اینا رو با یه سری مسئله تاریخی و همینطور مسئله اعتقادی که خودم اعتقاد دارم ادغام کردم. این در واقع کار آخرم که 10 هست زیر چاپه. اون اصلا همینجوری شکل گرفت. نشستم یه نمایشنامه نوشتم، بعد گفتم کی حوصله داره بیفته دنبال عواملی اجرا بشه، ولش کن بشیم رمانشو نوشتیم.
خوب پرکارم هستی، یعنی مرتب در حال نوشتن هستی.
بله، مدرسه رو که گذاشتیم کنار دیگه فقط مینویسیم دیگه.
خب خوبه، مشقتون
خوبم مینویسیم.
من سوال دارم، با کامپیوتر مینویسی یا با خودکار خود نویسی؟
قدیم مکتوب میکردم بعد تایپ میکردم، الان دیگه
فقط تایپ
میکنم، ولی طرح حتما باید دست نویس بنویسم.
من خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن با حمید بابایی. درست؟
بله. آقای بابایی خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که کتابی هم که در دست چاپ هست به زودی منتشر بشه و
اصطلاحاً میگن زیر چاپ.
بله، زیر چاپ و با استقبال خوبی هم مواجه.
سلامت باشی، ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
بله، اینجا ویژه برنامه الف به بسم الله از رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه
الف به بسم الله.
تحلیل 34.
آقای دارابیان مجدداً خدمت شما سلام عرض میکنم و مهمان گرانقدری که امروز در تحلیل 34 داریم.
بزرگوارید خانم لواسانی، قبل از اینکه بریم سراغ بحث کارشناسیمون بگم که امروز هم روز شلوغی رو نمایشگاه رو پشت سر میذاره. دیروز که اصلا برای خود من عجیب غریب بود، یعنی استقبالی که مردم از نمایشگاه داشتن، خدا رو شکر امسال یکی بعد از اون پشت سر گذاشتن شرایط کرونایی شرایط خیلی خوبی داریم. مهمون این بخشمون هم یکی از مسئولین نمایشگاه هستن. دنیای عجیبیه خان لواسانی. من آقای آزاد بخت رو فکر کنم 3-4 ساله در فضای مجازی هم دیگر دنبال میکنیم، ولی امروز اولین دیدارمون بود. آقای محمد حسین آزاد بخش، مدیر کمیته مراسمات و مهمان ویژه. آقا خیلی خوش اومدید.
خیلی خوش اومدین. سلام به شما، خدا قوت.
سلام، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خدا قوت.
بزرگوار آقای آزاد بخت نازنین، یک کمی توضیح میدین در مورد اون کمیته‌ای که توش فعالیت میکنین و اقداماتی که از پیش از نمایشگاه در روزهای نمایشگاه برای بازدیدکنندگان محترم انجام شده؟
بله، کمیته مراسم و مهمانان ویژه یکی از کمیته‌های زیر مجموعه ستاد برگزاری نمایشگاه هست که کار استقبال و دعوت از مهمانان داخلی و خارجی نمایشگاه رو بر عهده داره. امسال یه بخش ویژه‌ای داشتیم قبل از نمایشگاه، پروسه دعوت از 1370 مهمان ویژه رو در نمایشگاه داشتیم که هم در بخش بین الملل هم در بخش داخلی مهمانان ویژه دعوت شدن و خدمتشون بودیم. خب میدونید امسال 28 کشور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کردن. میزبان 3 وزیر فرهنگ هستیم از کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و ونزوئلا و یک معاون رئیس جمهور از کشور لبنان.
بسیار عالی. آقای بختازاد، من فکر کنم که کار شما چند ماه قبل از نمایشگاه شروع میشه، درسته؟
بله همینطوره. ما تقریبا از اواخر سال گذشته کار کمیته همزمان با سایر کمیته‌های نمایشگاه شروع شد. در بخش دعوت‌ها و تنظیم برنامه‌های مهمانان یه سری تفاهم‌نامه‌هایی داریم در نمایشگاه داریم با مهمانان انجام میدیم. حضور مهمانان، چه مهمانان داخلی چه مهمانان خارجی، منجر به این خواهد شد که در بعد از ایام نمایشگاه، در اصطلاحاً سال کتاب تا سال تا نمایشگاه سال آینده، حوزه بهبود فضاها و مشکلات ناشرین و صنعت نشر رو بتونیم از مهمانانی که در نمایشگاه حاضر هستن تمهید کنیم.
درسته. آیا آزاد بخش، بریم سراغ نمایشگاه‌های بزرگ دنیا. وقتی میریم سراغ نمایشگاه‌های بزرگ دنیا در حوزه کتاب، میبینیم که بیشتر شاید اون بخش تعاملات در نمایشگاه هست. شاید خیلی از دوستان فکر کنن که فضای نمایشگاهی ما متفاوته، یعنی شاید اون قسمت فروشگاهیش باعث بشه که ذهن‌ها بره به این سمت که اون اقداماتی که در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا انجام میشه شاید اینجا انجام نشه. اما من میدونم که برنامه ریزی های بسیار خوبی انجام میشه. برای مثال الان من فکر میکنم با حضور 3 وزیر فرهنگ در نمایشگاه اتفاقات مثبتی میفته. از این اتفاقات برای ما بگید که توی این جلسات چه مطالبی گفته میشه و چه اتفاقاتی رخ میده.
بله، همونجور که میدونید امسال با افزایش فضاهای نمایشگاهی که در مصلی تهران رخ داد،
بله،
با زیر بار نمایشگاهی رفتن 125,000 متر مربع، ما امسال عملا به بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا تبدیل شدیم. تلاش کردیم مهمانانی که امسال دعوت میشن رویکردامون کاملا رویکردهای دو جانبه و چند جانبه باشه و تفاهم نامه‌هایی که آماده میکنیم کاملا تفاهم نامه‌های کاربردی باشه که بتونیم بعد از نمایشگاه از مجموع اون اقدامات حوزه صنعت نشر رو بتونیم بهبود ببخشیم. جالبه بهتون بگم که مثلا با کشور تاجیکستان خانم دولتزاده وزیر فرهنگشون که تشریف داشتن 3 روز در ایران، تفاهم کردیم که بتونیم یک انتشارات مشترک بین ایران و تاجیکستان داشته
باشیم.
همینطور فردا انشالله میزبان وزیر فرهنگ ونزوئلا خواهیم بود و ایشون کتابشون رو که به فارسی ترجمه شده رو نمایی خواهند کرد. مجموع تعاملاتی خواهیم داشت با ونزوئلا. نکته ای که داریم اینه که بتوانیم با مهمانان خارجی حوزه ترجمه کتاب ها رو به زبان های مختلف،
احسن،
چه به زبان فارسی از این طرف و چه به زبان های مقصد در اون کشورها انشالله بتونیم پیگیری کنیم.
اون مهمترین نیاز امروز صنعت نشر ما سایه آزاد بخش، من فکر میکنم اگه بهش پرداخته بشه اتفاقات بسیار خوبی رو در سالهای آینده شاهد خواهیم بود.
بله، نکته ای که هست امسال خب ویژه ترین مهمان ما مقام معظم رهبری بودن. بله. توشون ترجمه تو حوزه ترجمه نکات جدی داشتن، اون نکات رو مد نظر قرار دادیم و تلاش کردیم که انشالله بهش بپردازیم.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای آزاد بخت نازنین. خانم لباسانی در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم. در بخش تحلیل 34 گفتگو کردیم با جناب آقای محمد حسین آزاد بخت، مدیر کمیته مراسم و مهمانان ویژه.
راسته کتاب فروشا.
یه بار دیگه آمدیم به راسته کتاب فروشا و قراره با یک ناشر ارجمند دیگه گفتگو بکنیم که مسئول انتشارات حضرت امام علی علیه السلام هستند، جناب آقای اسماعیل اصفهانی. من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین. آقای دارابیان در خدمت.
بزرگواری. من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای اصفهانی نازنین، خیلی خوش اومدید به استدیو رادیو گفتگو.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکارانتون در این استودیو در خدمت شما هست.
بزرگوارید. آقای اصفهانی از نمایشگاه 34 برای ما بگید و حضور انتشارات امام علی علیه السلام.
عرضم به خدمتون که انتشارات امام علی علیه السلام وابسته به دفتر آیت الله لزمه مکارم شیرازی هستش.
بله.
مرجع بزرگ شیعیان که تقریبا میشه گفت با 120 عنوان کتاب در خدمت مراجع کنندگان محترم هست.
بسیار عالی.